بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یکی از اعمال ماه رجب خوندن دعاهای متنوعی که در این ماه شریف آمده. از جمله دعاها دعایی است که امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودند که این دعا رو در هر روز از روزهای ماه رجب بخوانید. این دعای شریف از این جمله شروع میشه که آقا میفرمایند خواب الوافدون علی غیرک. خدایا اون کسانی که در خانه غیر تو را میزنند و حاجت خود را به سوی شخص دیگری غیر از تو میبرند، بدانند که اینها به خیبت و ناامیدی کارشون به نهایت خواهد رسید. یعنی تا اراده و مشیت خدا نباشه، اگر انسان تمام امیدش به غیر خدا باشه، بداند که موفق نخواهد شد و باید بیاد و از راه خدا حاجتش رو بخواد. اگر هم کمکی از غیر خدا میخواد، کمک از باب مجرای سبب باشه. اول لا ان یجر الامور الا به اسباب، از باب این که مجاری امور از طرف خدا به دست همین بندگان اجرا میشه. این با شرطی است که اون شرط این که این رو مجرای خدا بدانه. اگر مجرای خدا ندانه و تمام امیدش به این باشه که من اگر رفتم سراغ فلانی او همه کار من انجام میده، بداند که به خیبت و ناامیدی خواهد کارش رسید. و این تجربه شده اونایی که تمام امیدشون به غیر خدا بوده و بندگان خدا رو مجرای کار خدا نمیدونستن، اینها کارشون به نتیجه نخواهد رسید. این امر تجربه شده است. جمله دوم، و خسر المتعرضون الا لک. تقریبا این جمله دوم هم تأکید میکنه مطلب جمله اول رو، و همینطور اون دو جمله بعدی، اونها هم تأکید همین مطلب هستند. در این جمله دوم امام صادق علیه السلام می‌فرماید که اونهایی که خودشون رو معرض شخصی قرار میدن برای اینکه از او بخوان حاجتها و نیازهای خود را تأمین کنند، بدانند که اینها هم به خسارت و زیان خواهند رسید. الا لک، مگر اون که در نیتش این باشه که فقط تو رو ببینه در حاجتها و نیازهای خود. اگر هم سراغ غیر از خدا میره، او رو به دید توحیدی و خدایی میبینه. و ضاع الملمون الا بک. همچنین اونهایی که المام و اصرار دارن که حتما باید به نتیجه برسه کارشون نیازشون، اونها بدانن که فقط بکه، یعنی به سبب خدا میتونن برسن. اگر که در نیت و فکرشون غیر خدا باشه، بدانن که کارشون ضایع خواهد شد. یعنی اون مقدمات کار و اون همه همت و اون همه تجزیه وقت و اون همه سعی میکنن که بالاخره برن یکی رو پیدا کنن برای کارشون، بدانن که اگر امیدشون تنها به بنده خدا باشه، به جایی نخواهند رسید. این هم جمله سوم در این دعا. و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک. می فرماید امام صادق علیه السلام، کسانی که فضل خدا رو، کرم خدا رو در حاجت ها و نیازهای خود نبینن و سراغ غیر خدا برن و انتجاع و طلب رو در خونه غیر خدا ببرن، بدانن اونها به جدب خواهند رسید. جدب یعنی قحطی، قحطی سال رو میگن جدب. اینا هم به قحطی یعنی دستشون خالی خواهد بود. پس همه این چهار جمله تأکید داره این که ما نیتمون رو باید خالص کنیم برای خدا و فقط در خون خدا بریم در رفع نیازهامون، چه نیازهای دنیوی و چه نیازهای معنوی، فقط باید در او بریم و به هر چیزی به دید توحیدی و خدایی نگاه کنیم. البته اینجا یه مطلبی و نکته هست و اون این که وقتی میگیم علا غیرک الا لک الا بک الا من انتجع فضلک، این جمله ها میخواد منحصر کنه تمام طلب و خواسته بنده رو در این که باید رفت و در خونه خدا رو زد فقط. حالا این به دو صورته. صورت اول این که خب در همین عالم ظاهر با همین اسباب ظاهر کارها و حاجتها و نیازهای ما برآورده شود، این یک صورت. صورت دوم این که ممکنه رزق غیبی باشه، یه روزی از غیب به بنده خدا برسه. این راه دوم رو هم فراموش نکن که اینم امکانش هست. یعنی امکان این هست که از غیب بدون این که در ظاهر ما فکرش کرده باشیم، یه دفعه از راهی که ما اصلا امیدی نداریم، از اون راه حاجت ما، مطالب ما، خواسته های ما، نیازهای ما برطرف بشه. پس این برآوردن حاجت از دو راهه، یکی از همین راه اسباب ظاهر که برای مردم هست برای ما هم پیش بیاد، یه راه هم از غیبیاته که از غیبیات کار ما برآورده بشه، اونم هست، پیش آمده، برای خیلی ها پیش آمده. بابک مفتوح للراغبین و خیرک مبذول للطالبین و فضلک مباح للسائلین و نیلک متاح للعاملین. خب این چهار جمله بعدی هم مثل همون چهار جمله اول یه مطلب رو میگه و اون مطلب اینه که در خونه خدا بسته نشده روی هیچ کس. این رو باید بدونن همه. این سیر سلوک برای همه است. این راه وصول خدا برای همه هست. فکر نکنن که فقط یه عده خاصی میتونن راه سلوک رو بپیمانن. ولی حالا اونایی که نمیان وارد این راه میشن، اونا خودشون مقصرن. اونا خودشون نمیخوان بیان، نمیان. درست؟ ولی بابک مفتوح للراغبین، خدایا در تو باز برای هر کسی که رغبت در دل او باشه و بخواد بیاد پیش تو و بخواد به معارف تو دست پیدا کنه. و خیرک مبذول للطالبین، خیر تو هم مبتذله، یعنی فراهمه برای هر طالبی که بخواد طلب کنه و بیاد خیرات تو رو بخواد بهش برسه. و فضلک مباح للسائلین، فضل و کرم تو یه چیزی که مباح برای هر سائلی، هر گدایی که بیاد در خونه تو، این کرم تو برای او باز مباح، مثل آبی که مباح برای همه. میگن چند چیز هست که اینا مباح برای همه: آب، آهن، خاک، هواس. اینا نمیتونه کسی از محصور کنه، اینا رو محدود کنه. یه چیزیه که بین المللیه برای همه بندگان خدا، چه کافر چه مسلمون. کافر و مسلمون باید از هوا استفاده کنن، کافر و مسلمون از خاک دنیا باید استفاده کنن، کافر و مسلمون باید از این آبی که تو این دریاها و رودخانه ها هست باید بهره ببرن. چرا روز عاشورا قضیه آب بر اهل بیت این گونه سخت آمد که در روایات مقتل آمده که شما این آب را برای حتی کلاب و خنازیر، سگها و خوکها راه دادید که اینا بیان از این آبی که مباح برای همه از جمله حیوانات این آب رو تناول کنن ببرن، ولی برای اهل بیت، برای امام حسین اهل بیتش این رو شما تحریم کردید، تحریم کردید آب رو، در حالی که این آب برای همه بوده، آب رو نمیشه جلوش گرفت. درست. و نیلک متاح للعاملین، دستیابی به تو ای خدا برای هر کس که آرزوی این راه رو داره، وصول به تو رو داره، این فراهمه و این جلوش گرفته نشده. بله، این مثل همون جمله میمونه که در دعای ابو حمزه سمالی هست، که یه جمله هست که میگه که بین تو و بنده تو هیچ حجابی نیست و هر بنده دسترسی داره به تو، هر وقت که بخواد بیاد پیش تو، تو را رو براش فراهم میکنه و هیچ مانعی نیست. ولی مانع چیه؟ الا ان تحجبهم الاعمى، این حاجب و حائل اعمال بندگانه، اینها حاجب شده، چون اعمالشون زشته، چون گناه میکنن، برای خودشون یک مانعی رو درست میکنن. و رزقک مبسوط لمن عصاک و حلمک معترض لمن ناواک. این دو جمله تغییر مفهوم داره، یعنی مفهوم جمله اول با جمله دوم فرق میکنه، برخلاف اون جمله های قبلی که توضیح دادیم. رزقک مبسوط لمن عصاک، یعنی خدایا رزق تو تو این دنیا وضعیتش به صورتی است که هم اون بنده‌ای که اطاعت میکنه از تو برخوردار از این روزی و رزق تو هست، هم اون بنده‌ای که معصیت میکنه، نافرمانی میکنه. این یه امر حسی و محسوسه، میبینیم که حتی کفار از رزقهای دنیاوی خدا برخوردار هستن. و حلمک معترض لمن ناواک، حلم تو هم همینطوره که این صبر و حلمی که تو داری، این گذشت و عفوی که داری، این یه چیز عامیست که عرضه میشه حتی اون بندهی که ناواک یعنی دشمن میداره تو رو و مخالفت میکنه با فرامین تو، باز هم این حلم الهی شامل او هست. که میبینیم الان تو این دنیا حتی افرادی جنایتکار برخوردار از حلم و رزق و روزی خدا هستند تا وقتی اجلشون برسه. بنابراین ما یه همچه خدایی داریم، یه همچه خدای مهربونی داریم. این برای این که ما متعجب بشیم که خدای ما چقدر عفت داره، چقدر صبر و حلم داره، چقدر روزی داره، که بخیل نیست و رزقش عامه و حلمش عامه، همه رو میگیره. ما وقتی همچه خدای مهربون اینگونه داریم، باید بریم سراغش. عادت و کل احسان الی المسیئین و سبیل و کل ابقا علی المعتدین. باز اینجا تغییر مفهوم رو میفهمیم. جمله اول میگه که پروردگارا تو عادت کردی به این که همیشه به کسانی که بدکار و گناهکارن احسان کنی. خب ما هم باید این گونه از صفات خدا برخوردار باشیم. فرمودن تخلقوا به اخلاق الله. آیا اینطور هست که اگر زنی به ما اساعت کرد، فرزندی به ما اساعت کرد، همسایه به ما اساعت کرد، ما بگذاریم از او، گذشت کنیم، احسان کنیم؟ گذشت که جای خود داره. اگر یک خلافی کرد ما گذشت میکنیم، ولی میگه اضافه برگذشت الاحسان، باید نیکویی کنی. یعنی اگر فوشم داد، بد گفت به تو، ناسزا گفت، تو گذشت بکن از اون گذشته های بدکاری و جفاکاری با تو، از همه اونا چشم بپوش، بعدم پاشو یه پولی هم بهش بده، یه احسانی هم بهش بکن، یه احسان اخلاقی، احسان فعلی برای اون انجام بده که اون برگرده از اون راهی که گرفته، برگرده متنبه بشه. کاری که امام حسن مجتبی با اون مرد شامی کردن، اون همه فوش که با آقا و پدر آقا داد، حضرت احسان کردن به اون، فرمودن که اگر خونه ای نداری بیا خونه ما، اگر طعامی میخوای بیا از طعام ما، مأوایی نداری مسکن. این احسان آقا بود. و سبیل کل ابقا علی المحتدین، جمله دوم اینه که در این دعا امام صادق میفرمایند ما اون چه از تو میبینیم خدایا اینی که افراد معتدیر شما زود اینا رو نابود نمی کنی، خدا افرادی که اینا تعدی کردن، از حقوق تو تجاوز کردن، غیر تو رو میپرستن، ولی اینها رو عمر میدی بهشون. درباره فرعون نوشتن 500 سال عمر کرد. همین صدام چقدر جنایت کرد، چقدر سال حکومت عراق به دستش بود، و همین شاه ایران، خودش، پدرش چقدر جنایت کردن، خاندان پهلوی چقدر جنایتکار بودن. و سبیل و کل ابقا علی المعتدین، راه تو اینی که اونایی که تعدی میکنه اینها رو تو این دنیا نگه میداری. اینم حکمت داره، نمیشه گفت به خدا که خب این شخص که ظالمه باید زود عمرش نابود کنی، زود ورش داری، چرا نگرش میداری؟ خب یه حکمتی داره، حکمتش این که تو این دنیا باید هم ظالم باشه هم مظلوم، هم مؤمن باشه هم کافر، هم خیر باشه هم شر باشه. این حکمت الهی است، دنیا تا بوده همینجور بوده. اللهم فهدنی هدى المهتدین وارزقنی اجتهاد المجتهدین ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین واغفر لی یوم الدین. در پایان دعا از خداوند 4 حاجت میخواییم. حاجت اول این که کسانی که به وسیله خدا هدایت شدن، شما میطلبی از خدا من هم جزو اونها قرار بده. کسی که خدا هدایتش کنه و بکشه او رو بالا به طرف خودش، اون خیلی ارزش داره. شما بخوای چنین هدایتی را از خدا به طلبی، حاجت بزرگیست. حاجت دوم در این پایان دعا اینه که شما میگی خدایا ارزقنیم اجتهاد المجتهدین، کسانی که در راه رسیدن به تو تلاش و سعی فوق‌العاده دارن، جد و جهد میکنن، شبانه بیداری شب سحرخیزی رو میکشن، اونقدر ریاضت میکشن برای اینکه به تو برسن. من هم از تو چنین جد و جهد و همت و سعی و تلاش رو میخوام که نفسم اینگونه باشه، نه اینکه یک نفس تنبلی، نفس سوسکاری باشه. و اما حاجت سوم، و لا تجعلنی من الغافلین المبعدین، خدا یه وقت نشه که من برم جزو گروه اون افرادی که هم اهل غفلت هستن و هم اهل بعد و دوری از تو هستن، یه وقت ما رو وارد این راه ها و این غفلت ها و این دوری ها نکنی، ما دوست داریم که بنده نزدیک تو باشیم. حاجت چارم در پایان دعا و آخرین مورد هست، می فرماید امام صادق علیه السلام واغفر لی یوم الدین. این دعا از اقبال سید ابن طاووس جلد سوم صفحه 209 نقل شده و همچنین از کتاب زاد المعاد علامه مجلسی صفحه 8 نقل شده. ببینید تو این حاجت چهارمی مطلبی را از خدا درخواست داریم که دیگه اون مطلب آخرین مطلبه. اگر تو اون مطلب ما توفیقی نداشته باشیم، به کلی دیگه کارمون به محرومیت کشیده میشه. چیه حالا اون؟ واغفر لی یوم الدین. یوم الدین یکی از اسماء روز قیامته. یوم الدین یعنی یوم الجزا. مالک یوم الدین در سوره حمد یعنی مالک روز قیامت، روز جزاست. حالا در روز محشر و روز قیامت اونجا محکمه عدل الهی برپا میشه و بندگان خدا تو اون دادگاه باید محاسبه بشن کی بهشتیه کی جهنمیه. اونجا ما خیلی نیاز داریم، خیلی خیلی نیازمند خدا هستیم. لذا میگه خدایا در اون روز مرا ببخش، یعنی قلم سفید روی سیاهی نامه من بکش که دیگه اونجا من منتظر نشم ای بازخواست بشم، ای مورد مؤاخذه و مجازات قرار بگیرم. اینم روز سرنوشت سازی، ساعت سرنوشت سازیه که انسان اینجوری دست گدایی پیش خدا ببره. این رو چه وقت آدم میتونه؟ تا وقتی نفس داره تو این دنیا، تا وقتی زنده است باید این رو از خدا بخواد. اونجا که بریم دیگه کار تمومه. اونجا دیگه اونجا نمیشه آدم به خدا بگه اغفر لی. اینجا باید تو این دنیا باید بگه اغفر لی، چون اونجا حجت تمام کرده بر بندگانش که اونجا دیگه اگر آمدید هیچی، باید مراقب باشید. هرچه هست اینجا خودتون رو میخواید به کمال برسونید، میخواید به صفات الهی، اخلاق الهی، غفران الهی، همینجاست. واغفر لی یوم الدین، مغفرت و آمرزش مرا برای اون روز عظیم اینجا فراهم کن که دیگه اونجا من راحت راحت باشم. امیدواریم که خدا من توفیق بده که ما مشمول این دعای امام صادق علیه السلام باشیم و این حاجتها رو همینجا خداوند برای ما برآورده کند. پروردگارا ما نیازمند فضل و کرم تو هستیم، ما بندگان بدی هستیم برای تو. ما به خودمون که نگاه میکنیم میبینیم خیلی وضعیتمون خرابه، اما به فضل و کرم تو که نگاه میکنیم میبینیم تو خیلی کرمت زیاده، فضل زیاده، حلمت زیاده، گذشتت زیاده. خدایا یه نگاهی به ما بکن، تو حلیمی کریمی. این ماه رجب ماه پیشه برداریست، ماهیست که باید از این ماه به تو برسیم. خداوند لطفی کن که ما بتونیم این راه سیر سلوک را به نهایت برسانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.